ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت برای حل بحران سوریه ایران باید نیروهای خود را از این کشور خارج کند. ترکیه تکذیب کرد که به نیروهای ائتلاف اجازه داده است از خاک این کشور برای عملیات علیه داعش استفاده کنند. و بهای نفت در بازارهای جهانی باز هم کاهش یافت. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم. به بخش خبری ساعت 6 بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفت برای حل بحران سوریه ایران باید نیروهایش را از سوریه خارج کند. ایران داشتن نیرو در سوریه را همواره تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعود الفیصل روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای آلمانیش در جده گفت در بسیاری از مناقشه ها ایران خود بخشی از مسئله است، نه راه حل آن. وی با اشغالگر خواندن نیروهای ایران در سوریه گفت اگر ایران می‌خواهد به حل مسئله سوریه کمک کند، باید نیروهایش را از سوریه و همچنین از جاهای دیگر مانند یمن و عراق هم خارج کند. ترکیه تکذیب کرد که به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اجازه داده است از پایگاه‌های ترکیه برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع آگاه در دفتر نخست وزیری ترکیه روز دوشنبه گفتند توافقی در این زمینه به دست نیامده است و مذاکرات ادامه دارد. به گفته این منابع، ترکیه با آمریکا تنها در مورد آموزش دادن مخالفان میانه روی بشار اسد به توافق رسیده است. قبلا سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته بود ترکیه موافقت کرده است که پایگاه‌هایش را برای عملیات علیه داعش در اختیار نیروهای ائتلاف قرار دهد. بهای نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه باز هم کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فراوانی عرضه و نگرانی از احتمال کاهش رشد اقتصاد جهانی دلایل عمده کاهش بهای نفت هستند. همچنین عراق نیز پس از عربستان سعودی و ایران بهای نفتش را کاهش داده است. به گفته تحلیلگران، به نظر می رسد اعضای اوپک در حال حاضر بیشتر به فکر حفظ سهم خود در بازار هستند تا به فکر تثبیت قیمت ها. بهای نفت خام دریای شمال برای تحویل در ماه نوامبر روز دوشنبه در بازارهای جهانی به 87.74 دلار رسید که پایین‌ترین قیمت آن از اول دسامبر 2010 میلادی تا کنون است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواست مذاکرات صلح را از سر گیرند. وی گفت درگیری‌های اخیر نشان داد که وضعیت موجود قابل دوام نیست و دو طرف باید بدون تأخیر مذاکرات را برای رسیدن به سازش از سر گیرند. بان کی‌مون روز دوشنبه امروز پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در بیت المقدس در رام الله واقع در ساحل غربی رود اردن با رامی حمدالله، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز دیدار و گفتگو کرد. او در این دیدارها شهرکسازی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را قویاً محکوم کرد و گفت از وقوع اقدامات تحریک‌آمیز بسیار نگران است. پوزش می‌خوام. در ادامه گزارش مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش شمار بیکاران در ایران، یک شنبه شب محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، در یک برنامه تلویزیونی گفت شمار بیکاران کشور در فصل تابستان امسال در مقایسه با شمار بیکاران در فصل بهار کاهش نشان می‌دهد. به رغم این کاهش، اما در بخش‌هایی از اقتصاد شمار بیکاران در حال افزایش است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، یک شنبه شب در شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت به رغم مشکلاتی که دولت در 6 ماهه دوم سال گذشته برای تأمین منابع با آن روبرو بود، تلاش کرد که منابع در اختیار خود را به طرح‌های برگزیده عمرانی تخصیص دهد. آقای نوبخت درباره افزایش سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی گفت
ما تا پایان اسفند ماه بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان توانستیم به طرح‌های عمرانی بدیم. از این 23 هزار میلیارد تومان 12 هزار میلیارد تومان فقط در اسفند ماه موفق شدیم که به طرح‌های عمرانی بدیم. 4810 میلیارد تومانش رو در روز آخر در 28 اسفند دادیم. توی همین 6 ماه گذشته بیش از 10800 میلیارد تومان موفق شدیم که باز برای طرح‌های عمرانی بدیم که این حدود 52% تخصیص اعتبارات مصوبمون هست.
در کنار سرمایه‌گذاری های دولت و تسهیلاتی که به بخش خصوصی داده شد، این سرمایه‌گذاری ها به گفته آقای نوبخت به افزایش تولید منجر شد.
در کنار این خوشبختانه بخش خصوصی هم در 5 ماهه اول این سال که آمار مربوط به اون هست بیش از 113,000 میلیارد تومان باز برای تسهیلات داده شد. پس این افزایش سرمایه گذاری که از سوی دولت انجام شد، سرمایه گذاری که از سوی بخش خصوصی انجام شد، این باعث شد که ما در 5 ماهه اول امسال نسبت به گذشته با یک تولید قابل توجهی مواجه باشیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با برشمردن نرخ رشد تولیدات در رشته‌های گوناگون صنعتی به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت که این سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش تولید باعث ایجاد اشتغال شده است.
همین اتفاق باعث شد که تعداد اشتغالمون در تابستان امسال بیش از 400,000 بیشتر بشه.
همزمان با افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مورد نظر معاون رئیس جمهوری، خبرگزاری مهر روز دوشنبه در گزارشی از افزایش بیکاری در بخش کشاورزی خبر داد. به گزارش مهر، بررسی جدیدترین تحولات بازار کار ایران نشان می‌دهد که با وجود اینکه در تابستان انتظار می‌رفت اشتغال در بخش کشاورزی به خاطر افزایش حجم فعالیت‌ها در این بخش بالا برود، اما در تابستان امسال حدود 53,000 نفر در این بخش شغل خود را از دست دادند. دلیل این کاهش به نوشته خبرگزاری مهر، ضعیف شدن گرایش به مشاغل کشاورزی، عدم حمایت کافی از کشاورزان، واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی، حذف حمایت‌های دولت از کشاورزان و ناتوانی در تأمین آب مورد نیاز کشاورزان است. برغم آمارهای ارائه شده درباره تک رقمی شدن نرخ بیکاری، کارشناسان مستقل نسبت به این آمارها چندان خوشبین نیستند و به ویژه بر سر تعریفی که از فرد شاغل می‌شود نظر واحدی ندارند. روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه به نقل از زهرا کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران نوشت نرخ بیکاری شاخص خوبی برای تجزیه و تحلیل آنچه در بازار کار می‌گذرد نیست و نمی‌تواند بیانگر واقعیت‌های بازار کار کشور باشد. مرکز آمار در گزارش روز جمعه خود اعلام کرده است که بخش خدمات با بیش از 47% بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با حدود 34% و کشاورزی با 19% قرار دارند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با قشرهای مختلف مردم به مناسبت عید قدیر، بریتانیا را دولت خبیث انگلیس و متخصص کهنه‌کار تفرقه انگیزی خواند و بروز جریان‌های تندروی سلفی یا به گفته او تکفیری را در عراق، سوریه و برخی کشورهای دیگر حاصل برنامه‌ریزی مستکبران برای ایجاد اختلاف در میان مسلمانان دانست و گفت آنها القاعده و داعش را برای تفرقه انگیزی و مقابله با جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردند، اما اکنون دامن خودشان را گرفته است. آقای خامنه ای پرهیز از تحریک احساسات فرق دیگر را وظیفه مهم همه مسلمانان برشمرد و گفت هر اقدامی در جهت اختلاف شیعه و سنی کمک به آمریکا، انگلیس خبیث و صهیونیسم است. ایران از نقش مثبت و سازنده روسیه در طول مذاکرات هسته‌ای تمجید و تشکر کرد. این در حالی است که تنها چند روز پیش تهران نسبت به عدم تمایل مسکو برای حل این مسئله ابراز بدبینی کرده بود و این گفته‌ها با اعتراض وزارت امور خارجه روسیه روبرو شده بود. آنا رایسکایا از کیف در این باره گزارش می‌دهد.
در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای، مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اراده و همکاری دولت‌های روسیه و چین برای کمک به روند مذاکرات هسته‌ای و پیشرفت در مسیر جاری برای رسیدن به راه حل جامع را مثبت ارزیابی کرد. همچنین عباس عرقچی معاون وزیر امور خارجه ایران تایید دار به لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران از نقش برجسته روسیه و چین در مذاکرات هسته‌ای تقدیر و تاکید کرد. هیئت روسی و شخص آقای ریبکوف عضو ارشد تیم مذاکره کنندگان روسیه در 5+1 همواره نقش مهم و سازنده ایفا کرده و با ارائه پیشنهادها و راه‌های خلاقانه و مفید سعی کردند تا امکان رسیدن به توافق نهایی را تسهیل کنند. این در حالی است که دوشنبه گذشته علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران به خبرگزاری فارس گفته بود برخی کشورها که به ظاهر دوستند مثل روسیه و چین اصلا علاقه به نتیجه بخش بودن مذاکرات ندارند. در واکنش الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو همواره به دنبال یافتن راه حل مناقشه هسته ای ایران بوده و هست و این ادعا را که علاقه به حصول توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 5+1 ندارد غیر قابل قبول می‌داند. یوگنی ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو می‌گوید که موضع روسیه پیرامون برنامه اتمی ایران همواره پیگیرانه بوده.
Позиция России не приветствует появление возможного ядерного оружия у кого бы то ни было, в том числе
موزه روسیه مخالفت با دستیابی هر کشوری به خصوص کشورهای همسایه به سلاح هسته‌ای است و مسکو برای تضمین عدم دستیابی ایران به بمب اتم تلاش سیاسی فراوانی کرده و مایل نیست این مذاکرات در مرحله پایانی شکست بخورد. روابط دشوار با ایران و تشدید رقابت‌ها با این کشور در بازار نفت و گاز دلیلی نخواهد بود تا مسکو موضع خود را تغییر دهد.
روزنامه روسیه کمرسانت در مقاله اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی را تلاش برای به دست آوردن امتیازهای مضاف در مذاکره تلقی کرد. یک منبع آگاه که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت که ایران برای حل اختلافها پیرامون برنامه اتمی خود آمادگی جدی دارد و می‌خواهد طرفین مذاکره را نیز به رویکرد جدی و اتخاذ تصمیمات دشوار وادارد. به گفته این منبع همچنین احتمال دارد اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی دل بر تشدید مخالفت‌های داخلی باشد، زیرا مشخصاً برخی محافل توافق با غرب را خیانت به منافع ملی ایران می‌دانند. اما الکساندر شیشکین کارشناس مسائل بین‌الملل در مسکو بر این باور است که روسیه و چین لغو تحریم‌ها علیه ایران را سازگار با منافع خود نمی‌دانند.
Россия не должна, грубо говоря, мешать, не работать спойлером, когда будут приниматься жесткие.
از روسیه انتظار دارند که بر سر راه غرب مانع تراشی نکند، اما کرملین در باطن مخالف حل مناقشه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها علیه این کشور است، آن هم در شرایطی که خود آماج تحریم‌های غرب قرار گرفته. همچنین روسیه و چین از اینکه موقعیت انحصاری خود در ایران را از دست خواهند داد خوشنود نیستند. از سوی دیگر فکر نمی‌کنم آنها جرأت به چالش کشیدن غرب را داشته باشند، به ویژه که دستیابی به توافق بسیار محتمل است.
ایران و گروه 5+1 همچنان بر سر میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و روند لغو تحریم‌ها علیه این کشور اختلاف دارند و در روزهای گذشته عباس عرقچی عضو ارشد تیم مذاکره کنندگان ایران از احتمال تمدید مذاکرات پس از ضرب الاجل 24 نوامبر 3 آذر ماه خبر داد. سرگی ریبکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در 5+1 به ریا نوستی گفت که هرچند دستیابی به توافق تا پیش از مهلت تعیین شده دشوار است، اما منتفی نیست و بررسی سناریوهای جایگزین به معنای انحراف از مسیر اصلی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
قسمت تازه برنامه کارنامه رو تا حدود 15 دقیقه دیگر میتونید بشنوید. با این خبر اقتصادی هم این بخش رو به پایان میبریم که جایزه نوبل اقتصاد سال 2014 به ژان تیرول اقتصاددان فرانسوی تعلق گرفت. آکادمی سلطنتی نوبل ژان تیرول را یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان معاصر توصیف کرد و اعلام داشت که جایزه نوبل اقتصاد به خاطر سهم او در زمینه‌های تحقیقاتی متعدد و به خصوص مطالعات و یافته‌هایش برای فهم و تنظیم عملکرد کارتل‌ها به وی تعلق گرفته است. بخش بعدی خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر میتونید بشنوید که شامل بخش مجله کارنامه هم میشه. تا موقع بخش موسیقی شما رو همراهی میکنه. من 15 دقیقه دیگر بار دیگر همراه شما خواهم بود.